بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بله، این نکته ای که درباره تعبیر رؤیای که در حدیث در جلسه قبل مطرح شد به مسئله خلافت، این سوال رو میشه مطرح کرد که خب چه قرینه وجود دارد بر این که این رؤیا را تطبیق بدهیم بر امر خلافت. ممکنه گفته بشود که چون در این رؤیا نام سه نفر ذکر شده که هر سه هم در متن واقع، در امر واقع، اینا دارای این شأن خلافت شدن. اول از ابوبکر صحبت شده، بعد از عمر، بعد از عثمان. این یک نکته که یعنی فی عالم الواقع این سه فردی که اینجا نام برده شده است مقام خلافت را پیدا کردن. حالا منشأش چه بود به اون کاری نداریم، به هر حال وقع هاکذا. این مقدار میتواند مؤید باشه، منتها دیروز هم یکی از رفقا گفتن که حد اکثر مدلول این روایت که بیانگر این رؤیا هست این باشه که بیان واقع است، حالا بیان مشروعیتش که دین نیست، کما اینکه پیامبر اکرم در مطالبی را گاهی پیشگویی کردن که مثلا امیرالمؤمنین به ایشون فرمودن که مارغین هستن، قاسطین هستن، ناکسین هستن. اینا که دلیل نمیشه که این مشروعیت داره، یعنی بیان واقع. این رؤیای پیغمبر رؤیای صادقه است، ولی صادقه بودنش جنبه تکوینی داره نه تشریعی، یعنی بیان رخداده. اما اینکه حالا این رخداد صحیحه یا نه، این باید ثابت بشه دیگه که خلافت درست باشه. این اشکال رایی که از رفقا دیروز بعد از جلسه درس کردن، من درس کردم که ممکن است در پاسخ این اشکال گفته شود قبل از این که نام ابوبکر و عمر و عثمان برده بشود و در این رؤیا ذکر شده باشه، خود پیغمبر مطرح شده. یعنی پیغمبر میفهمن من اول آب را کشیدم، گزینه اولش اینه. خب وقتی پیغمبر این کار را انجام بده، یقینا در مورد پیغمبر دو چیز هست، دو تا خصوصیته. یکی این که هم قیادت و رهبری دارند، حالا پیامبران، البته پیامبری دیگه منتفیست ختمه، ولی بالاخره غیر از پیامبری مقام رهبری مدیریت همین را دارن، و هم مقام مدیریتیشون الهیست، یعنی صحیحه، شرعیت داره، مشروعه. ما این قرینه سیاق، به این میگیم قرینه سیاق. این در یک سیاق اینها بیان شدن یا مطرح شدن. رؤیای پیامبر سیاق واحدی داره، می توان اون را قرینه کرد. یعنی این که اولین مصداق رؤیا خود پیامبر است که از این چاه آب را می کشه، اون وقت دو تا پیام، دو تا نکته این می تونه داشته باشه. اولا این خلافت رخ می دهد، و ثانیا این خلافت چون عطف شده به دنبال رهبری پیامبر آمده، جنبه مشروعیت هم داره. البته خب این دلالتش دلالت ضعیفی میشه. خود اینها هم که استدلال کردن تفکیک کردن، هم ابن حجر هر از سوائق تفکیک کرده، یعنی نه اینکه حالا دقیقا بگه این چطوره اون چطوره، ولی اول که بحث را مطرح کرده گفته ادله‌ای هستن که اینها یا صریحن یا مثلا یک نوع اشعاری دارن به این مطلب، دو دسته کرده. این آقای ابو مریم اعظمی هم همین رؤیا را که نقل میکنه میگه اشارتون واضحه، تعبیرش تعبیر اشاره هست، به کلمه اینا چیز دیگه نمیگه. به هر حال در این حد به نظرم نمیشه مناقشه کرد از این جهت، که این مقدار دلالت را داره، منتها خب اشکالاتی که عرض کردیم برش وارد میشه. از پیامبر خب نه در ببینید، البته نیا کنید، منتها درباره اون رویای پیامبر هیچ نداره که آبی ریخت یا نریخت یا کم بود یا زیاد بود، نه کمیتش نه کیفیتش، مقداری داره، مقداری آب، اون مقداری میتواند زیاد بشه میتونه کم باشه. بعد ابوبکر که مطرح میشه میگه یک یا دو دل مثلا، اون هم یه مقداری مثلا ضعیف بود در کشیدن. وقت بعد که عمر مطرح میشه معلومه که این مقایسه است با ابوبکر، یعنی این قیاسش کاملا مشخص روایت دیگه، به اون صدر روایت که ما تو پیامبره نظر نداره، چون اونجا نه از کمیتش بحث شده نه از کیفیت که ضعفی درش یعنی باشه. در اون قسمت اول که مربوط پیامبره ضعفی نه به لحاظ کمی که بگیم کم بوده نه به لحاظ کیفی که بگوییم اشکال توش بوده، مبهم مجمل کلی نه این کمرنگ بودنش یعنی حالا
این تلقی میشه که عمر از نظر
نه ببینید حالا صبر کنید یه قدری، بالاخره من خواهشم اینه که در این گونه مواقع اون ذهنیات خودمون رو اعمال نکنیم واقعا. ببینید حالا صبر کنید، من یک اجازه بدید من چند تا مطلب نقل کنم خدمتون. مثلا وقتی که اگر پیامبر درباره امیرالمومنین بفرمایند که من هیچ کس را از ایشون افضل و برتر و اعلم نمیدانم، آیا خود پیغمبر هم شامل میشه؟ اگر پیغمبر که فرمود البته اینها را درباره امیرالمومنین بگوید اشجع الناس است، اتقى الناس است، خیر الناس است، چه هر چه، آیا خود پیغمبر هم شامل میشه یا غیر پیغمبر را شامل میشه؟ عرفاً دیگه معلومه دیگه. حالا صبر کنید، وقتی که پیامبر داره میفرماید تو خوابش ها، یعنی تو خواب پیغمبر و بیداری هم فرقی نمیکنه که، این دیگه خواب و بیداری و پیامبر فرقی نمیکنه. حالا بحث این که این سندش درست جعلیه یا نه بحث آخره، من فرض بر اینه. خب وقتی پیامبر میفرماید که من ندیدم کسی را اقدر یعنی قادرتر در این کار، خود پیغمبر که دیگه شامل نمیشه، ما سوای پیامبر داره میفرماید، ابوبکر و غیر ابوبکر. این میشه این حد اکثر چیزی که از این حدیث میشه استفاده کرد، برتری عمر هست بر ابوبکر و غیر ابوبکر، را مثلا بعدش هم عثمان میاد و این مقدار استفاده میشه. اون وقت اون اشکال وارد میشه هم که خدمتتون عرض کردیم از دو جهت. اگر ما این را به افضلیت مطلق معنا کنیم، با اون روایات افضلیت ابوبکر تعارض داره. اگر این را دلالتش را بر افضلیت مطلق عمر بگیریم، اگر نه بگیم این مطلق نیست مقیده، یعنی در خصوص مدیریت و توانمندی اداره امور هست دیگه، نه سایر جهات که مثلا اقرب الناس عند الله باشه، اکثر و ثوابن باشه، اونا رو شامل نمیشه، درسته؟ ما دیگه تفکیک می شود، گفتم خدمتتون تفکیک می شود ما بین افضلیت و ارجحیت اصطلاحا، یعنی یه فردی افضلیت داره ولیکن در مورد مقام مدیریت و اینها ارجح نیست، دیگری ارجحه، که عرض کردم این هم جناب صاحب مواقف، شارح مواقف، مقاصد، این آقای فضل ابن روزبهان، اینا همه وقتی اینجا وارد شدن در رابطه با کلام مرحوم خواجه ها، جناب خواجه نصیر وقتی ادله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه را بیان میکنه یا شرط افضلیت را بیان میکنه، دو جا بحث میشه افضلیت در کلام، در بحث امامت دو جا بحث میشه، یکی امامت عامه یکی امامت خاصه. در امامت عامه اینه که آیا افضلیت شرط است یا نه، این بحث کلی است که و قبه، عبارت مرحوم خواجه اینه، و قبه تقدیم المفضول واضحون، اینجوری و قبح و تقدیم المفضوله واضح، یعنی این که مفضول رو بر افضل مقدم بداریم قبیح، قبحش هم واضحه. این اونجاست که بحث امامت عام است. بعد در امامت خاصه که امام بعد النبی و خلیفه النبی کی بوده؟ امیرالمومنین. ادلهش چی هست؟ ادله رو نام ببرید. یکی ایناست که اینشون اشجع بوده، اتقا بوده، اسخا بوده، این افضلیت را بیان میکنه دو جا. وقتی این آقایان در بحث افضلیت تفکیک میکنن، میگن ما قبول نداریم حرف شما را که باید افضل باشه. افضل، افضل هم دو تا معنا داره. افضل دو تا معنا داره، یکی فی صفات الکمال مثل علم و شجاعت و سخاوت و زهد و عبادت و این چیزا، اعبد باشه، اسخا باشه، اشجع باشه، ازهد باشه، میشه چی؟ چه افضل. یکی هم افضلیت به معنای اکثر و ثوابن، چون میگن ملازمه ندارد که یک کسی اعلم باشه، اشجع باشه، اتقا باشه، این با اکثر و ثوابن، اون به اخلاص اینا مثلا برمیگرده. اینا تفکیک میکنن، میگن دوتا معنا داره. دقت فرمودید؟ حالا در هر صورت افضلیت یه مقوله است به هر دو معنا، ارجحیت یه مقوله است. اینجوری تفکیک کردن. خلیفه النبی باید چی باشه؟ باید ارجح باشه. ارجح باشه یعنی چی؟ یعنی برای اداره امور مناسب تر باشه از بقیه، ولو از نظر اون صفات در حد پایین تر باشه. نه اینکه اونا نداره ها، نه اینکه فاقد اون صفاته، که اون وقت اینا شرط میکنن برای امام یا خلیفه پیامبر که اینا داشته باشه، منتها افضل بودن شرط نیست. دقت فرمودین؟ خب حالا بر این اساس ما اشکال میگیریم، یعنی اشکال ما بر این روایت بر این اساسه که شما میفرمایید که ارجحیت ملاک است برای خلافت نه افضلیت. بسیار خوب، این حدیث، این رؤیا ارجحیت عمر را اثبات میکنه بر ابوبکر. اگر افضلیت مطلق را ثابت نکنه، از این غمزه این کردیم دیگه، حداقلش ارجحیت که میرسانه، که چون رؤیا این استش که ابوبکر دو تا سه تا دلو کشید و به قدری ضعیف هم بود در این کار، در حالی که عمر دلوش خیلی بزرگتر بود، دلو بزرگتری بود و هیچ هم ازش چیز نشد، به اصطلاح نریخت از آبها و شترهای مردم همه سیراب شدن. خب اینه دیگه، رویا اینه. خب این دست هر کس که بدیم میگه بله، این نشان میدهد که عمر در این امر بر ابوبکر برتری داره. خب از میشه ارجح دیگه. شرط خلیفه بودن کیه؟ ارجحیته، نه افضلیت. ولو ابوبکر فی سایر صفات افضل باشه، عمر میشه ارجح. طبق اون قاعده پس پیغمبر علیه الصلاة و السلام توی خوابش رویا درست نیست. این رویا، رویای اشکال داره. چرا؟ برای این که اون کسی را که ارجح هست بعد ذکر کرده، اون مرجوح رو اول ذکر کرده. در واقع تقدیم المرجوح علی الراجح کرده. یه قبیحه دیگه.
من دوست داشتم میشه به این حرف شما اشکال گرفت. علم تابع معلومه، نه معلوم تابع علم.
یعنی چی؟
رویایی که پیامبر دیده علمیست که تابع اون معلوم خارجیست که بعدا محقق میشه. طبق اون معلوم خارجی که اول ابوبکر شده بعد عمر،
میدونم
علم شده رویایی
درست، اون که واقع درسته یا درست نیست؟ الان شما این ما واقع فی الخارج را صحیح میدانید، مشروع میدانید یا نه؟
نه طبق این آب حالا
مشروع نیست؟ ما هم دارم سوال مشروع بسیار خوب، اما ما همین هم میخوام بگیم دیگه. پس بنابراین خلافت ابوبکر مشروعیت نداره، بالاخره دو حال خارج نیست دیگه. اگر مشروعیت دارد پیغمبر اشتباه کرده، اگر پیغمبر اشتباه نکرده خلافت مشروعیت نداره. هیچ کدومش نمیشه بگی دیگه مشروعیت نداره. خب مبنای شما زیر سوال میره. پیغمبر بگی اشتباه کرده تو خوابش، اصلا شما از این خواب داری استدلال میکنی؟ اگر خواب پیغمبر صحت نداره، اعتبار نداره، چطور شما بهش استناد میکنید؟ اصلا مستند این مقام این خوابه است. اگه خواب رو زیر سوال ببریم که دیگه چیز باقی نمونه. این اشکال اساسی خلاصه اینجاست که این برای یکی از دو محذور را داره. یا باید بگوییم که در رویای پیغمبر خطایی رخ داده، توجه فرمودید؟ خب نمیشه به استناد کرد دیگه. اگر رویای پیغمبر خطا پذیر است، به امر خطا پذیر که نمیشه استناد کرد. و اگر نه، رویا خطا نداره، بنابراین شما اشتباه کردید در سقیفه ابوبکر جلو انداختید، یعنی خلافت بلافصل ابوبکر اشتباهه، یه اشتباهی رخ داده، مردم اشتباه کردن. حالا امیرالمومنین انتخاب نکردن، عمر رو حداقل باید انتخاب میکردن، نباید او انتخاب میکردن. بالاخره اشتباه رخ داده دیگه. پایه خلافت به اصطلاح اون چیزی که اهل سنت قائلن، پایش دیگه نامشروع هست، چون عمر هم بعد به نسب هر شبت خدمتون ابوبکر میشه. یعنی اگر ابوبکر درست نیست، عمر هم چون منصوب هست باشه، اون خرابه، اشکال داره. خب
ولی چند سالی شرایط اقتضا نمی‌کرد که ارزش مردم تذیرش نداشتن و هم ریخته بودن زمین بیشتری بره جلوتر.
نه حالا از واقعیت ها رو اولا اینکه در اون روایتی که از ابن حجر خوندم خدمتتون، یادتون هست که ابوبکر گفتش که به هر کدوم از این دوتا ایوه الناس بخواید شما بیعت کنید در سقیفه، ابو عبیده و همیشه خدمتو که عمر. در این روایتی دارد که ابوبکر به عمر پیشنهاد داد، عمر گفت تو افضل هستی، تو باید با تو باید بیعت بکنیم. ابوبکر برگشت به عمر گفت درسته، ولی تو اقوا هستی. تو این روایته که از ابن حجر نقل کردم دیگه، که دوباره این حرف رو گفتن به هم دیگه و عمر گفتش که تو افضلیم، با تو بیعت میکنیم و من قدرتم را که تو میگی من اقوا هستم در خدمت تو قرار میدم، من کمک میکنم. خب این کمک نکرده دیگه، چون رویای پیغمبر بیانگر اینه که این ضعف رخ داده. خب اگر کمک میکرد که دیگه نباید مشکلی به وجود میامد. یعنی مدیریت عمر به کار گرفته نشده که اون ضعف آمد که پیغمبر را فرمود یغفر الله ابوبکر را، تعبیر این بود دیگه. یعنی یک ضعفی در مدیریت ابوبکر واقع شده، اون ضعف هم به گونه ایست که استحقاق یک نوع گوشمالی داره، ولی خدای متعال این خواب اینجور آمده که یغفر الله. پس معلوم می شود که عمر به این شرطش عمل نکرد دیگه، یعنی این قدرتی در اختیار او قرار نداد و اونم مشروط به این گفت با من بیعت کنید، یعنی به شرط اینکه ایشون کمکش بکنه گفت باشه من حاضرم. یعنی طبق این روایت ها داریم صحبت بکنیم دیگه، این روایت اینو میگه. بنابراین هیچ وجهی برای اینکه ارجح را بگذاریم کنار نداره دیگه. مردم چی میخواستن؟ این نکته اولش. نکته دوم اصلا رول حالا من غیر مستقیم قضایای سقیفه و بعد از سقیفه و مسجد و بیعت و فلان و اینها تمام وقایع نشان میده. یعنی اگر شما تیجانی را بخوانید آثارش را، ایشون دیگه از اون مسیر آمده، راه را طی کرده است آمده. یعنی از ما وقتی حرف میزنیم ایشون حرفش بهتره، که میگوید که اصلا اون نقش اول را در بیعت گیری و در سامان دادن و در جا انداختن امر خلافت ابوبکر عمر ایفا کرد. حتی یکی دو بار قضایایی که رخ داد ابوبکر یه جوری عقب نشینی کرد، یه جوری کوتاه آمد، یعنی سکوت کرد. این عمر بود که دوباره آمد گفت چی شده که تو ساکت نشستی؟ چرا علی رو احضار نمی‌کنی که باید بیعت کنه؟ گفت فرستادم نیومده. گفت نیومده دوباره بفرست. این بود که اون وقت فرستاد 40-50 نفر را برید با اون عصبانیت و شدت و اینا. خب این نشان میده که صلاح مصلحت این بوده، اتفاقا رعب ایجاد شده بود اصلا. حالا دیگه بیش از این مقدار فرصت نیست، الان بحث ما اقتضا نمیکنه که ما اینو عرض بکنم. یعنی یک فضای، حالا اگر ان شاء الله عمری بود و ادامه رسیدیم به بحث های آینده، حدود 80 تا که بریم تقریبا جلو، 80 خورده ای از مراجعات، حالا این ازمار قبل از ذکر میشه، هنوز نرسیدیم. جناب شیخ سلیم اونجا برمیگرده به جناب شرف الدین میگه آه خب تا اینجا خب ادله شما همه درسته، ما چه بگیم؟ این ادلهی که شما آوردید خوب، محکم، استوار، اما یک مشکلی هست که من فکر نمی کنم شما اون را بتونه حل کنه. اون چیه؟ اون عمل صحابه است. ادله یک حرف میزنه، رفتار صحابه یه چیز دیگه میگه. اینا چطوری شما توجیه میکنید که این صحابه‌ای که جانشون را گذاشتن، از وطن آواره شدن، اینقدر جان فشانی می‌کردن در راه پیغمبر اکرم و اسلام، چطور میشه به این زودی در یک فاصله اندک، هنوز بدن پیغمبر دفن نشده، چطور باور میشه کرد که اینها ایستاده باشن و به دستورات پیغمبر عمل نکردن؟ یعنی قدیر را عمل نکردن، جای دیگه عمل نکردن. اونجا که میرسیم خیلی بحث سنگینی هست. جناب شرف الدین وارد تحلیل این قضیه می شود. البته قبل از ایشون جناب سید مرتضی اینا رو داره. قبل از جناب سید مرتضی استاد ابن ابی الحدید از زیدیه است، ایشون مفصل نقل میکنه، میگه من یه چنین اشکالی مطرح کردم و استاد، حالا اسم یادم که ایشون شروع کرد به توضیح دادن، اون چند صفحه است در شرح نهج البلاغه، چندین صفحه است که ایشون این را باز میکنه که چرا صحابه اینجوری رفتار کردن. بعد مرحوم سید مرتضی داره، جناب شرف الدین خب خیلی این را زیباتر و دستبندی کرده تر آورده که چی شد، چرا اینجوری واقع شد اینا. حالا اینا انشالله اونجا باید برسیم به این قضایا که یک فضایی، بله نامه این 80 و تو مراجعات میفرمایید حدود 80 خورده ای، حالا من خورده ایشو مطمئن نیستم، یا 6 مثلا، تو از 80 به بعده که میرسه به این انقلته، یعنی بعد از اینکه همه ادله تمام میشه میرسه به اینجا. خب انشالله اونجا که رسیدیم میگیم یکی از چی واقعیت هایی که شواهد متعدد تاریخی بیان میکنه این هست که فضای حاکم بر مدینه فضای رعب و وحشت بوده. یعنی واقعا یه آدم بی‌طرفی شواهد تاریخی بخونه، چه منابعشیه چه منابع سنی، فرق نمیکنه، اینجوری بوده. حالا اینا هم سابقه هم داره، یعنی حالا شما اینو عرض کردم، نمیخوام الان اینا رو بگم چون بعدا اون جاش میاد. این که اصلا در قضیه دوات و قلم صریحا مقابل پیغمبر ایستادن برای چی بود؟ اون در اون شرایط که دیگه لحظه های آخر عمر پیغمبر هست، اوائل دوران خلافته، خود این معنی داره، یعنی یک زهر چشم گرفتن است از کسانی که ممکنه ادعایی داشته باشن، غرضی داشته باشن، که یعنی با شما دیگه، شما چی اصلا، ما پیغمبر که پیغمبر خداست، وحی برش می آمد در مقابلش وایستادیم، شما دیگه حساب کار خودتون رو بکنید. این معنی داره که اختلاف شد و بعدم یه عده گفتن بله فلانی راست میگه. عجیب این هست، عجیب اینها، این آدم واقعا تعجب میکنه. پیغمبر هنوز هست، در قید حیاته و پیامبری که وحی برش میشه و حجت الهی است و اینها را از این فلاکت نجات داده و به این سیادت رسانده، همه اینها اینا بگن آره فلانی راست میگه، حسبنا کتاب الله، چه نیازی داریم؟ یعنی پیغمبر علیه الصلاه و السلام حالش نمیشه که کتاب خدا هست؟ خب این نشان میده که یعنی شما حساب کار خودتون داشته باشید، اینا حساب داره، کتاب داره. حالا اونجا اگر زمینشون بیشتر فراهم میشه، اجازه بدید من دو سه تا روایت دیگه همش روز میخوام بس تمام بشه، نمونه این. این آقای ابو مریم اعظمی سه تا دیگه روایت را آورده برای اینکه در جواب جناب شرف الدین که فرمود ادله داله بر خلافت یا افضلیت خلفا نیست حتی در متفردات اهل سنت، ایشون سه تا دیگه دلیل آورده. من اینا اگه اجازه فرمایید اینا تمام کنم، نمونه این بحثه چون به تعطیلات میرسیم. اگه اجازه بفرمایید من میمانه، چون اگر این بمانه دیگه جالب نیست، این تعطیلات طولانیه تا بعد ماه رمضان. اینا حالا اینا هم یکیش از جنس باز خوابه، اینا فعلا روایات منامیه است، این احادیثی که این آقایان آوردن اینا همش از جنس منامه، خوابه.
اصلا اینا استناد میکنن به خواب در منام، از نظر اهل سنت میشه به خواب استناد؟
خواب پیامبر که دیگه مشکل نداره،
پیامبر خوابی
دیگه، خواب پیامبر، بیداری پیغمبر، این جهتش دیگه مشترکی، ما هر دو توافق داریم پیامبر خطا نه.
خواب پیامبر نشاندنده هستوریست نمیشه، نشاندنده باید
نه دیگه، رویاس صحیح هم هست،
تشریح میشه
یا قرینه میخواد. البته بله عرض کردم این را خدمتون، اون یه قرینه میخواد. بله معنای رویا صادق بودنش یعنی واقعیت داره، مشروعیت هم داره، نمیفهمانه. او گفتم این رو منتها قرینه میخواد، مثل اون حدیث قبلی عرض کردیم شاید اون صدر قرینه باشه بتونیم مشروعیتم بفهم. این حدیث این هست، در حدیث جابره که پیامبر فرمود شب قبل، حالا من ترجمه یه روایت رو میخونم، شب قبل مردی صالح در خواب دید که ابوبکر به پیامبر صلی الله علیه و آله تمسک کرد و عمر به ابوبکر و عثمان به عمر. این مطلبی است که پیامبر طبق این روایت به اصحاب اینجوری فرموده، نفرموده من خواب دیدم، فرمود یه مرد صالحی تو خواب اینجوری دید که ابوبکر تمسک کرده به پیامبر و عمر به ابوبکر و عثمان به عمر. جابر این را صف بخوان نروش یادداشت نکردم دیگه. بله دیگه اینا نیوردم کتاب را حالا آقایونم که چیز دارن نیست اون آقای فرهانی که بگیم برامون بخانه. بله حالا این خیلی مهم نیست، به حال اینه دیگه. جابر میگوید وقتی پیامبر از دست بین ما رفتند، این خواب را نقل کردند و رفتند، ما گفتیم، یعنی ما که صحابه‌ای که اونجا بودیم، ما گفتیم مقصود از مرد صالح رسول خداست. این دیگه تعبیره که پیغمبر که فرمود یک مرد صالحی خواب دیدی، اون مراد خودشه، یعنی خود پیغمبر. و مقصود از تعلق ابوبکر به پیامبر و عمر به ابوبکر و عثمان به عمر، یکی پس از دیگری اینا والیان امرند، یعنی پیامبر که بعد از پیامبر همچون به ترتیب اینا میشن والی هم. خب میگه این حدیث را امام احمد نقل کرده طبق عادتی که ایشون داده، جلد سوم صفحه 355. ابو داوود در سنن خودش نقل کرده حدیث شماره 4336. ابن ابی عاصم هم نقل کرده شماره 1134. و حاکم صاحب کتاب المستدرک جلد سوم صفحه 71-72. و حاکم آن را صحیح دانسته این حدیث را، و ذهبی هم با او موافقت کرده این حدیث. الهیشو نقل، البته کتابی که بنده دارم سنن همینطور که ایشون گفتن درسته، 46-36 شماره حدیث. مسند بنده جلد 11 است، من گفتم مسندی که من دارم 20 جلدی، صفحه 551. حدیث شماره 14757 این حدیث مسند احمد حنبل. سنن ابی داوود هم همون 4636. حدیث مستدرک هم جلد 3 هست، اینی که باز بنده دارم، صفحه 109. حدیث شماره 4551. این نظر منبع. خب درباره این حدیث دو تا نکته به نظر حقیر هست، یک نکته سندی، یک نکته دلالی. اول سندیشو بحث کنیم بعد دلالیش. این که این آقای ابو مریم اعظمی میگوید حاکم این را صحیح دانسته، ذهبی هم با او موافقت کرده، درست نیست، جور نیست. گاهی از این موارد پیش آمده ها، ایشون یک نسبتی داده، حالا یا خودش ندیده اینا را، شاگردانی کسی داشته دیدن، اشتباه دیدن، نمیدونم، والله العالم. به هر حال درست نیست. چرا؟ من حالا نقل میکنم خدمت. جناب حاکم درباره اینکه این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست حرفی نداره، نمیگه این صحیحه. معمولا میگوید که این علی شرط مسلم، علی شرط شیخین، علی شرط البخاری، اینجوری میگه، ولکن لم یخرجا، اینا روایت نکردن. نوعا ادبیاتش اینجوریه. یا بعضی وقتا میگه صحیحون ولم یخرجاه، این چند تا عبارت داره، علی شرط مسلم، علی شرط بخاری، علی شرط شیخان، یا هیچ، صحیحون میگه لم یخرجاه. دقت کنید اینجا اینا نداره، عبارتی داره که از اون عبارت ضعف فهمیده میشه. چی اون عبارت؟ دقت کنید در سند این حدیث یه نفر است به نام عمرو بن ابان، عمرو بن ابان میگوید که زهری که در سند این حدیث است، این حدیث را از طریق عمرو بن ابان از جابر نقل میکنه. پس راوی حدیث زهری است، زهری از عمرو بن ابان، عمرو بن ابان از جابر. خب این عبارت آقای شاید کشید است حاکم. حاکم به نقل دارمی از یحیی بن معین نقل کرده که، دقت کنید این عبارت که میخوانم دیگه دوباره بر نگردم، پس آقای حاکم از کی نقل میکنه؟ از الدارمی، به نقل از یحیی بن معین که یکی از حدیث شناسان درجه اول اهل سنته. میگوید چی؟ میگوید الناس، یعنی مردم، مراد از مردم اینجور جاها آل علما دیگه هم مردا که نمیگن، علما. ولی این حدیث را از زهری به صورت مرسل نقل کردند، دقت کردین؟ ابن معین میگه مردم یعنی علما این حدیث را از این آقای زهری مرسلن نقل میکنن، یعنی این عمرو ابن عوان وسط اینجا نقل نمیشه، از زهری ان جابر که میشه مرسل. دقت کردی؟ مردم اینا اینجوری نقل میکنن. و عوان ابن عثمان فرزندی به نام عمرو، چون عمرو ابن عوان دیگه، عمرو ابن عوان، میگه اون عمرو ابن عثمان که پدر یه آقا باشه، این فرزند به این نام نداشته، به نام کی؟ به نام عمرو، که بشه واسطه بین زهری و واسطه بین جابر، نداشته است. این حالا حرف حاکمه دیگه. شما از این چی میفهمید؟ اینا حاکم داره نقل میکنه، هیچ تفسیری هم نمیزنه. خب این ظاهرش اینه که این حدیث محرز نیست، حداقل مشکوکه، چون ممکنه مرسل باشه دیگه. میگه که نداشته چنین فرزندی. ابن معین گفته از یه فرزندی نداشته، این نمیگه که نه مثلا داشته یا فلانی نقل کرده، همین رو داره سکوت بعد رد میشه دیگه. سکوت در اینجا علامت تاییده. تاییده یعنی چی؟ این روایت مرسله، حداقل اینه که ثابت نمیشه. خب ذهبی هم در تلخیص همین رو میگه. دقیقاً ذهبی هم در تلخیص همین حرف حاکم رو باز از چیز نقل کرده، از یحیی بن معین، که بله مردم این را از آقای زهری مرسلن نقل میکنن، اون چیز نداره، واسطش نقل نشده. آره نه نه نه، حالا نگاه کنید، میگن اگر تابعی فرمی شود که حدیث، یک معنای کاربرد مرسل معنای رایجش اینه، اگر تابعی از پیغمبر بدون صحابی نقل کنه هازا مرسل، یعنی اولین کاربرد مرسل در اصطلاح اهل سنت چیه؟ اینه که چی؟ روایت و تابعیه عن النبی بلا واسطت صحابی، این اون کاربرد اول مرسله. ولی بعد میگن نه، مرسل معنای وسیع‌تری داره، هر کجا که یک روایتی واسطه نیاید مرسل معنی دوم، این کار دومش بینم اطلاع میشه. دو تا کاربرد داره، یک کاربرد خاص داره که چه شد آقای حیدری؟ روایتو گیر کردی ها، روایتو تابعیه عن النبی بلا واسطه صحابی، اینا میگن مرسل، این کاربرد اول مرسله. ولی بعد میگن نه، اگر چنانچه راوی از کس دیگری بدون چیز نقل کنه میشه مرسل، این معنی میشه مرسل. خب عنایت فرمودید، پس این حرف اول ما که شما میفرمایید که آقای حاکم اینا تأیید کرده و ذهبی هم حرف او را، نه چنین چیزی نیست، یه ذره سندی و محرز نیست تا اقل. یعنی ما سند این روایت را اگر بخوایم طبق ضوابط علم حدیث و رجال بحث کنیم، این نمیدونیم، چون این عمرو ابن عوان، عوان ابن عثمان فرزندی به نام عمرو نداشته، و کی نقل کرده این را مشکوک. خب من رجوع کردم به کتاب ارمشاد خدمتتون که بذار ببینم آدرسش چیه، آدرسو پیدا کنم برادون که بخوام، بله، به ابن حجر عسقلانی رجوع کردم ببینم ایشون چی میگه درباره همین قضیه عمرو ابن عوان، ببینم ما فردی به نام عمرو عوان هست. ابن حجر اینجور گفته در تهذیب و تهذیب، میگه عمرو ابن عوان را ابن حبان کتاب الثقات داره، ایشون در الثقات ذکر نموده و گفته است از جابر روایت کرده. حالا یه تأییدی از این ثقات ابن حبان پیدا میشه. حالا دقت کنید، دوباره خودش میگه آقای ابن حجر صاحب نظره، شخصیت برجسته ای ابن حجر عسقلان، میگه و نمیدانم، میگه درست ابن حبان نقل کرده ولی نمیدانم از او شنیده است یا نه. حالا یا اصلا اگه این عبارت خود ابن حبان باشه، حالا این کمی عبارتش مبهمه، عبارت ابن حبان، یعنی ابن حبان میگوید این از جابر نقل کرده ولی من نمیدونم که حالا مرسلا نقل میکنه یا مسندن، نمیدانم که شنیده یا نشنیده. یعنی خود ابن حبانم که این را میاره باز جازم نیست، با لا ادری لا اعلم که این را سمع او لم یسمع. دقت میکنید؟ در مجموع، حالا اینا از تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 115، پس من حیث المجموع خلاصه روایت چنگی به دل نمیزنه به این معنا که محرز نیست سندش، تا محرز نباشه که نمیشه استناد کرد. این از سندی. دو، از نظر دلالی اون مطالبی که آقایون در اون حدیث قبلی میفرمودید اینجا کاملا جا داره. چرا؟ چون که اولا اون رجل صالح کی بوده معلوم نیست، شما تطبیقش میکنید میگید این مراد پیغمبر بوده، از کجا معلومه؟ بعدم میگوید ما اینجوری فهمیدیم، جابر میگه ما اینجوری فهمیدیم که مراد از این تعلق خلافته. خب نه، تعلق هر معنی دیگری میتونه داشته باشه، پیروی هم میتونه داشته باشه، تبعیت، ایمان آوردن مثلا. خب مستحضر اینا مثلا به ترتیب هم ایمان آوردن، یعنی اول ابوبکر ایمان آورد، عمر بعد ایمان آورد، عثمان بعد ایمان آورد. ممکنه این حدیث اشاره داشته باشه به نحوه ایمان این سه تا خلیفه. آمنه ابوبکر اولا، آمنه عمر ثانیا، آمنه چی؟ عثمان ثالثا. یعنی این تعبیری که صحابه میگن ما اینجور تعبیر کردیم. خب قبلا عرض کردیم، شما دیگه میدانید این قاعده کلی روشن و مسلمه. صحابی اگر نقل کند شأن نزولی را، حدیثی را، طبق مبنای آقایان که صحابی همشون معتبرند و عادلند، معتبره چون نقل میکنه. اما اگر نظر بده، اجتهاد بکنه، نه اجتهاد صحابی بر کسی دیگری، بر مجتهد دیگری حجت نیست. لذا ابو حنیفه که امام اعظم بهش میگن، امام مذهب حنفیه است، وقتی به اینجاها میرسه میگه اگر صحابه پیغمبر مطلبی را نقل کند قبول، علل عین وسم قبول دار، اما اگر نظر میده له رأیه ولی رأی، من دیگه تابع صحابی نیستم در اجتهاد، که خودم مجتهد هستم. بنابراین این اجتهاد صحابه میشه، برداشت اوناست، هیچ قرینه ای هم نداره که این به مرعا و مسمع و به نظر پیغمبر رسیده باشه. اولا پیغمبر که رفت، میگه پیغمبر که رفت ما اینجوری گفتیم، بعدم ندارد که مثلا ما اینا به پیغمبر عرضه کردیم گفتیم آقا ما اینجوری فهمیدیم، شما تأیید میکنید یا نه، که رد نکرده یا تأیید کرده، هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین منهیست و دلاله هم اعتبار نداره، اینو اجتهاد، اینو برداشته و حجیت شرعیه برای ما نداره. این راجع به این رویا. میرسیم به حدیث دیگر، دو تا دیگه حدیث هم داریم انشالله، اینا بخوایم تمام بشه نمانه دیگه. حدیث بعدی کلی ما معطل این حدیث شدیم به خاطر اشتباه تایپی، که این اشتباهات تایپی آدم به زحمت میندازه. در این کتاب الحجج و دامغات نوشته است حدیث ابن عمر، ما یک گشتیم خدای ابن عمر کی هست، تو مسند احمد هم من زیر رو کردم، کلی وقت ما دیشب گرفت که اینا پیدا کنم بنام این ابن عمر کیه، کجا ازش احمد نقل کرده حدیث را پیدا بکنم، پیدا نکردم. هرچه گشتم این ور اون ور دیدم ابن عمر ندارم. بعد معلوم شد که اصلا ابن عمر هست، یا عبدالله ابن عمر. این از کجا فهمیدم؟ از منبع دیگر، منبع دیگری که رفتم دنبال حدیث دیدم اونجا نوشته است ان ابن عمر، فهمیدم که ابن عمر نیست، اشتباه طایفی ابن عمر. رفتم سراغ مسند عبدالله ابن عمر که دو جلدی هست، اون نگاه کردم بالاخره پیدا کردم. پس حدیث از ابن عمر هست، حالا این تو کتاب ابن چی حدیث؟ باز رؤیاست. پیامبر فرمود در عالم رؤیا دیدم که گویا من در کفه میزان، در کفه ترازو قرار گرفته و امت در کفه دیگر و من سنگین تر از امتم هستم. این بس رؤیاست در رؤیا این دیگر. سپس ابوبکر در کفه قرار داده شد و امت در کفه دیگر و کفه ابوبکر سنگین تر بود. خب اگه خراب بود نمال پیغمبر رو خراب میشه دیگه، سیاق فعلا سیاق را نمیشه به هم زد. بعد عمر در کفه قرار داده شد و امت در کفه دیگر، کفه عمر سنگین تر بود. سپس عثمان آورده شد و با امت وزن گردید. اینجا دیگه ندار که کفه جون سنگی دارم، میگه ترازو رو بردن بالا دیگه، اصلا تمام شد در بله حدیث اینجور هست. سپس اون ترازو بالا برده شد. یه اشتباه دیگری باز کلی ما را اینام به زحمت هم یه منال خیلی نه اینا زودتر فهمیدم، باز تایپ ها، اشتباهات تایپی گاه اینجورا میشه. ایشون میگه حدیث ابوبکر که امام احمد در فلان جلد نقل کرده و کی و کی، این باز ابوبکر است، ابوبکر نیست. مگه اینکه ابوبکر این حدیث نداره؟ ابوبکر یکی از صحابه ابوبکر است، اونم معلومه ابوبکر است، اینجا نوشته ابوبکر. حدیث ابوبکر که امام احمد، حالا آدرسی که ایشون داده جلد 5 صفحه 44-5، و ابو داوود در سنن، دو تا حدیث دارد ابو داوود، دو شماره داره، 46-34 46-35، ترمذی حدیث شماره 22-87، ابن ابی عاصم در کتاب از سنن حدیث شماره 1135، و حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 70-71 این را نقل کردن. کتاب الحجج و دامغات جلد 2 صفحه 539 بچه. حالا نیاز نیست من دوباره منابع خودم را بگم، من طبق این منابعی که بنده دارم اینا رو نگاه کردم، نوشتم که منابعش طبق منابع من چی هست. به هر حال درسته دیگه، حدیث داریم، این حدیث هست، و از نظر سند هم تا اونجایی که بنده ملاحظه کردم و دیدم برمی شود که درسته، یعنی طبق موازین ارشد سند حدیث معتبر. خب حالا چی؟ بله، طبق موازین علم رجال و علم حدیث اهل سنت دیگه، ما الان داریم علل مبنا صحبت میکنیم، بس درباره احادیثی است که آقایان از متفرعات اونها هست، نه داریم بررسیم، لذا بحث سندی نداریم. انما الکرام کلام در دلالته. خب دلالت هم به لحاظ ظهور، این سیاق را که آدم نگاه میکنه خب خیلی گویا هست، برای خاطر اینکه پیامبر اول وزن شد راجح بود، بعد ابوبکر بر امت راجح بود تا آخر. به اطلاق این بخوایم اخذ بکنیم یک نتیجه و مدلولی داره که با مشکل مواجه میشود. این چیه؟ اون اینه که ابوبکر بعد از پیامبر اکرم طبق این رؤیا بر همه آحاد امت میشه افضل. یعنی میشه دیگه بر همه آحاد امت میشه افضل. یکی از اون آحاد امت امیرالمومنین علیه السلام. خب اون وقت روایات دیگری داریم یا ادله دیگری داریم معتبر که اونها مدلولشون اینه که نه، امیرالمومنین افضل است، افضل بر همه امت بعد از پیغمبر امیرالمومنینه. مثلا چه دقدی دارین؟ روایت معتبر، نه که از ما باشه، روایتی که از نظر اهل سنت معتبر باشه. یکیش حدیث چیه؟ حدیث منزلت، آفرین، که این در بخاری دیگه آمده دیگه، از اون احادیثی که مثلا قدیر در بخاری نیست، اما حدیث منزلت در بخاری هم هست، لذا به لحاظ سندی از این اقوام میشه دیگه، چون این در صحیحین نیست، این که الان خوندیم، این که خوندیم حد اکثر در سنن ابی داوود هستش و مسند و اینها، در صحیحین نیامده. پس اون حدیث منزلت که در صحتش لا کلام فیه در بخاری هم آمده. خب مدلول حدیث منزلت چیست؟ انت منی به منزلت هارون من موسی. درسته؟ منزلت اسم جنس است و اضافه شده به معرفه، مفید عمومه، اسم جنس مضاف به معرفه، منزلت هارون، هارون معرفه است، منزلت اسم جنس، اضافه میشه به هارون، یعنی همه منزلت ها را میگیره مگر اونی که استثناء بشه، مثل نبوت. حضرت هارون منزلت و نبوه هم داشت، حضرت هارون، امیرالمومنین دیگه نداره او را چون استثناء شده، برادر نسبی بود، امیرالمومنین برادر نسبی نیست، قطعا خارجه، توجه میفرمایید. جناب هارون بزرگتر بود سنش از حضرت موسی، امیرالمومنین سنش کوچکتر از پیغمبره. اینا که معلوم الخروجه یا استثناء شده، اینا میره خارج، بقیه میمانه دیگه. خب یکی از منزلت‌های جناب هارون چی بود؟ نبی بود دیگه، جناب هارون خودش نبی بود. خب طبق مبنای به خصوص حالا اهل سنت، حالا ما معتقدیم که غیر نبی میتونه بر نبی افضل باشه، ولی درجه بالا میتونه. اونا میگن نه، میگن دیگه نبی کسی بر نبی افضل نیست. توجه بفرمایید. پس حضرت هارون افضل امت موسی بوده، بعد از خود حضرت موسی ایشون بوده افضل. معصوم هم که بوده چون نبی بوده، پس هم معصوم بوده حضرت هارون، هم چی جناب آقای شریفی، هم افضل بوده، افضل قوم موسی، افضل امت او بوده، معصوم هم بوده. خب امیرالمومنین اینجوری میشه دیگه، انت منی به منزلت هارون من موسی، کان هارون افضل امت موسی، علیون افضل امت محمد صلی الله علیه و سلم. حاجی میفرمایید خب این افضلیت حاجی در میاد، درسته؟ حالا درسته که خوب دقت کنید به لحاظ بحث مثلا فقه الحدیثی، درسته که اطلاق این حدیث امیرالمومنین را هم میگیره، چون امت داره، امت علی ابن ابی طالب هم شامل میشه، ظهورش اینه. از این ظهور به دلیل خاص باید صرف نظر کنیم دیگه، یعنی با دلیلی که دلالت میکند که علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل و امت پیغمبر هست، این تخصیص میزنه، تقیید میکنه این اطلاق را. یعنی ابوبکر حد اکثر این میشه، ابوبکر افضل امت هست الا علی ابن ابی طالب، این حد اقل دشه. البته امام حسن، امام حسین اینا هم خارج میشن، چون احادیث خاص سیدا شباب اهل جنه الحسن و الحسین سیدا، اونا حدیث معتبر است. و این که در بهشت پیر نداریم، همه اهل بهشت جوانن، جردن مردند، در بهشت پیر نیست. اون وقت امام حسن، امام حسین سیدا اهل جنه، الا نبی الا علی، اون الا داره اونجا، بر همه برترن امام حسن امام حسین. پس بر ابوبکر هم برترن، بر عمر هم برترن دیگه، چون اینا هم پیر که تو بهش نمیرن که، اگر اهل بهش باشن اینا هم جوان میشن دیگه، دقت فرمودید. بنابراین فاطمه زهرا مثلا اون من آزاها آزانی بزتون منی امثال این حال، به هر حال حالا فعلا بحث ما در امیرالمومنین سلام الله علیه بس تفصیل. حالا اگر این قلت خب عکسش عمل کنیم، عکس این حرف شما میگید که دلیل افضلیت ابوبکر اطلاق دارد، همه را شامل می شود، با دلیل افضلیت امیرالمومنین این را تقیید کنیم. خب حالا عکسش انجام بدیم، بیایم بگوییم که دلیل افضلیت علی ابن ابی طالب اطلاق دارد، با دلیل افضلیت ابوبکر او را تقیید کنیم، بگیم امیرالمومنین افضل است الا ابوبکر. چرا عکسش انجام نمیدید شما؟ چرا از این طرف تقیید میکنید؟ اگه گفتید چرا؟ اونجا میتوانیم، اینجا نمیتوانیم. اینجا راه برای تقیید نداریم، ولی اونجا چرا راه برای تقیید داریم؟ فرقش چیه؟ خب حالا از این که معصوم است و پیامبر است چی استفاده میشه؟ آفرین. آها، این یوم الاخر خوب حرف خوبی زدید ها، واسه آقای قبلا رو حرفای خوب میزدید، ولی این دیگه خیلی شاخص شد. نه نه نه، عرض کردم این شاخص‌تر شد، برای اینکه اونجا وقتی که میگوید که منزلت هارون، هارون هم معصومه هم نبیه و افضلیتش استثناء بردار نیست، یعنی در امت موسی نمی شود گزینه ای را پیدا کنیم که در تراز، حتی در تراز جناب هارون باشه، تا بخواد برتر باشه، نداریم که این چیزی، چون نبیه. همه قوم موسی و امت موسی در مرتبه بعد از هارونن و ایشون به منزله هارونه، پس همون شأن هارون را داره که بعد از پیغمبر بر همه برتر است، کما اینکه هارون بعد از موسی بر همه برتر است، اون نمیشه کاریش کرد. اما اینجا که بگیم خیلی خب این ظهورش، حالا سندش هم که عرض کردم در حد مقابله با اون نیست، اون در بخاری آمده. پس بنابراین ما به لحاظ دلالی میگیم این مدلولش حد اکثر افضلیت و ابوبکر علی غیر امیرالمومنینه. نبر خب شما از کجای این حدیث میخواستید برای خلافت استدلال بکنید؟ خودش که خلافت که توش نیست، اشعار هم که نداره، نهایتا از افضلیت دیگه، که بگیم شرط خلیفه اینه که افضل باشه. این حدیث میگوید ابوبکر افضل است، پس او خلیفه است. میگیم خب نه، تقیید شد، علی ابن ابی طالب افضل الناس است، فهو خلیفه النبی. دقت فرمودید؟ بنابراین به لحاظ دلالی این همین مشکل را این حدیث داره. اینم راجع به این حدیث، آخرین حدیث هم دیگه بخونم که این بحث تمام بشه. حدیث سمرت ابن جندبه، این حدیث را هم بله اینم باز خوابه. این چند تا ادله ای که آورده همه از جنس منامیه است. میگه مردی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول خدا، در عالم رویا دیدم که گویا دلوی از آسمان آویزان شد. ابوبکر آن را گرفت و کمی از آن نوشید. حالا اون حدیث قبلی این بود که میخواست آب را از شاب بکشه، اینجا میگه نه، این از این خورد نوشید. سپس عمر آن را گرفت و به صورت کامل از آن نوشید. ابوبکر مقداری خورد ولی که عمر کامل دلی از عزا در آورد، حسابی از اون آب نوشید. بله. پس از وی عثمان آن را گرفت و او هم به صورت کامل از اون نوشید. سپس علی علیه السلام اون را گرفت. حالا چه عجب، اینجا اسم امیرالمومنین بالاخره آمد لااقل، تا حالا اصلا نبود در خوابهای پیغمبر. امیرالمومنین تحریم شده بود، فقط اون سه بزرگوار خواب می آمد. حالا البته اینم یه خوابی آمده که تهش نقصه، میخواد ضعف برسانه. عجیبه، الله اکبر. واقعا امیرالمومنین مظلوم عالم واقعا. سپس علی علیه السلام اون را گرفت. کار به مظلومیت امیرالمومنین کارش به جایی میکشه که حتی بعضی از اهل عرفان مثل ابن عربی که تو مکاشفه هاش وقتی میگه فلان مکاشفه شد، ابوبکر طرف راست نشسته بود، عمر طرف چپ نشسته بود، علی ابن ابی طالب کلی با فاصله اونجا نشسته بود. این مظلومیت امیرالمومنین ها که یه آدمی که حالا مثلا میگن اهل کشف شهود، اونم تو کشف شهودش اینجوری در میاد، امیرالمومنین فاصله خیلی زیاد میشه، ابوبکر عمر نزدیک میشن. بله. ولی از دستش کشیده شد، میخواست این از این آب بنوشه، از دستش کشیده شد دل، و کمی از آب آن به او پاشیده شد، اصلا نتونست بخوره، یه قدیم آبش ریخت به بدنش. اینا عجیب خوابی بوده واقعا. الله. بله. این حدیث را امام احمد در جلد 5 صفحه 21، ابو داوود باز 46-37، ابن ابی عاصم و طبرانی در المعجم نقل کردند. کتاب الحجج الدامغات جلد 2 صفحه 540. خب از ما تقدم معلوم میشه که وضع، یعنی معلومه که وضع این حدیث و استدلال چیه. از نظر سند مشکلی حالا به هر حال نداره، طبق همون قواعد و ضوابطی که عرض کردم سندی نمیشه مناقشه کرد.
بعد سمرت بن جندب از جایی بود که
گفتن
از روز کسانی بود که از
مالی پول گرفته حدیث میساخت. خیلی خب، اینا حالا دیگه ماها اینا رو میگیم دیگه، اونا که اینا رو قبول ندارن، صحابی دیگه قبوله دیگه، هر کس باشه، اونا اینا رو قبول نمیکنن، این مطالبی را که ما میگیم. و اینا هم خب مستنداتش مثلا ابن ابی الحدید و امثال ایناست، اونا اینا خب قبول ندارن. نه دیگه اینا، اولا آنچه در این روایت بیان شده، حالا اینا که من نوشتم در نقد اینه، اولا آنچه در این روایت بیان شده خواب دیدن فردی است که هیچ نام و نشانی از ذکر نشده، نمیدونیم کی بوده، رجلان صالحون و اینا هم دیگه نیست، مردی یکی. و قرینه بر این که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب او را تأیید کرده هم وجود نداره، هیچ قرینه ای نداره که پیغمبر تأیید کرده باشه که بعد این خواب درستیه. بنابراین از نظر شرعی خواب حجیت نداره دیگه، ما که نمیدونیم آقا کی بوده، اصلا صالح بوده نبوده، چجور بوده، پیغمبر هم که تأیید نکرده که بگیم مورد تأیید ایشون واقع شده. این اولا، یعنی الان ما بخواهیم به این رؤیا به عنوان یک مستند شرعی استناد بکنیم، لا حجت لنا، نمیدونیم. بله اگر چنانچه این قرینه ای بود که پیامبر تأیید فرموده بود، خب میگفتی مشروعیت داره، پس این حجت شرعی نداره، در سندی. مگر اینکه به عدم رد مثلا استناد بکنید، تأییدی از پیغمبر برش نداریم، مگر اینکه بله شما بگویید که این رد نشده، در نفیش هم پیغمبر مطلبی نفرمودن، مگر به این استناد. از نظر دلالی، حالا ببینیم بعد چه جوریه. از نظر دلالی مفاد این حدیث چیه آقا؟ مفاد این حدیث اینه که یک، عثمان و عمر در فضیلت برابرند، چون تعبیر اینه که عمر اون دلو را گرفت و کاملا نوشید، عثمان هم اون را گرفت و کاملا نوشید، در حالی که ابوبکر کمی نوشید. پس بهره ابوبکر از این آبی که در اون آسمانی بوده کمتر از بهره عمر و عثمان بوده. پس اولا ظاهر این خواب این است که عثمان و عمر برابرند، خلاف مبنای اهل سنت که عمر افضل است بر عثمان و دوتاشون برترن بر ابوبکر، و اینم خلاف مبنای اهل سنت که ابوبکر افضله. این حدیثی را دلالت میکنه دیگه، میگه اون یه کمی نوشید ولی اینا به طور کامل نوشیدن. دیگه این در حد شایده دیگه، حالا ما با شاید که نمیشه. بله، اگر چنانچه ناظر به خلافت بود میستونیم، یعنی دلیلی داشتیم که پیامبر اکرم این را در ارتباط با خلافت فرموده، اون وقت میگفتیم اشاره داره به این کم و زیادی مربوط به اینه، ما که نمیدونیم. یه احتمالش این است که چیز دیگری باشه، و به هر حال این افضلیتی که اینجا فهمیده میشه اینا برابری این دوتا، و اونم با اون عمر مثلا با ابوبکر این افضل از اینا بوده، اینا معارضه داره. مضافاً بر این که نکته اشکال سومش همونیست که قبلا عرض کردیم، مدلول این حدیث این است که امیرالمؤمنین هم در مقامش از عثمان و از عمر پایین تره و هم از ابوبکر، چون اصلا نتونست بخوره از این، اصلا نتوانست از این دل بخوره. جانم؟ نمیگه بار پاش، نمیگه پاشید، میگه که نه اینجا در حدیث اینا نمیگه. این حدیث میگه که آبی که مونده بود امیرالمومنین نتونست بخوره، بلکه آبش به بهشون پاشیده شد، ریخت. نه میگه کامل، نه کلن، میگه سیراب شد، یعنی حسابی خورد سیراب شد، اونم حسابی خورد سیراب شد، امیرالمومنین نتونست بخوره، فقط یه قد آبش پاشید، اینجوری میگه دیگه. خب این مدلول حدیث این است که امیرالمومنین مقامش از همه اینها پایین تره، باز با اون احادیث افضلیت امیرالمومنین معارضه داره، و اگر به مقام خلافت هم باشه، خب امیرالمومنین هم بالاخره 5 سال خلافت کرد دیگه، هیچی نکردش غلطه، بیش از ابوبکر تازه. یعنی اگر وقت 2 سال بود خلافتش، امیرالمومنین 5 سال بود. پس این که بگوییم که هیچی، ته حدیث آخر حدیث میگوید نتوانست بخوره، فقط بهش پاشید، در حالی که میگه ابوبکر مقداری خورد، بنابراین به خلافت هم تطبیق بکنیم یه چنین تعارضی داره. بنابراین این حدیث هم قابل استناد نیست، که ملاحظه فرمودید دیگه تمام. اینا اون ادله بود، روایاتی بود که ایشون آورده بود در نقد جناب شرف الدین، که فرموده بودند در منابع شما حتی در متفردات احادیثی که دلالت بکنه بر خلافت خلفا یا افضلیت ما پیدا نکردیم. ملاحظه کردید به علال همه نقد داشتن دیگه. الحمدلله اولا و آخرا دیگه بحث بالاخره به پایان رسید، و انشاءالله که سال جدید هم برای شما مبارک باشه و برای همه مؤمنین و مخصوصا اهل ولایت محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ماه مبارک رمضان هم ماهی که پرخیر و برکت هست، انشاءالله توفیق باشه که بتوانیم از این ماه پرفیض و رحمت و برکت بهره کافی و وافی رو ببریم. التماس و دعا داریم خدمتون، بالاخره حلال بفرمایید کم و زیادهای این مدت رو، اگر توفیقی بود و عمری بود بعد از ماه مبارک رمضان که درس ها شروع شد شروع میکنیم و میریم سراغ مراجعه بعدی. مراجعه بعدی هم حدیث شریف قدیره، یعنی آقای شیخ سلیم از امام شرف الدین درخواست میکنه، میگه شما در کلمات قبل اشاره کردید به قدیر، حالا اگر ممکنه این قدیر رو برای ما توضیح بدید. دیگه ایشان وارد میشه بحث حدیث قدیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.